دستگاه در مرکز تهران و در مرکز کشور عضو نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستند و خود شورای هماهنگی فی نفس خودش یک نهاد مستقل نیست، یعنی تشکیل شده از نهادهای مختلف تبلیغی، اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای، من جمله خود رسانه ملی خود شما که جناب آقای دکتر علی عسکری ما در جلساتی نماینده ایشون حضور دارن، این تشکیل میشه برای مدیریت هر چه بهتر مراسم و راهبری بهتر مراسم به راهپیمایی مثل راهپیمایی های 22 بهمن، راهپیمایی روز جهانی قدس و مراسم های مترقبه و غیر مترقبه که تو طول سال اتفاق میفته. دو تا قله بزرگ داشته شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که البته خالقان این قله ها و خالقان این حماسه ها خود مردم بودن. یکی از این قله هایی که بالاخره ما تونستیم با هدایت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم عزیز ایران اسلامی خود مردم خلق کنن اونو ما مدیریت صحنه داشته باشیم، در قائله 78 بود، اون اتفاقی که در کوی دانشگاه تهران افتاد که ما در اون قائله 18 تیر سال 1378 که ما تونستیم با مدیریت و حضور به موقع مردم متدین و انقلابی همیشه در صحنه ایران اسلامی در 23 تیر ماه سال 1378 رو مدیریت کنیم و جمع کنیم. و یکی از حماسه های ماندگار و بی‌بدیلی که حضرت آقا بارها بهش اشاره کردن حماسه ماندگار نهم دی ماه سال 1388 بود که میرفت اون فتنه نه ماهه که خیلی از بخشای کشور رو به اختلال کشونده بود، خصوصا بخشای اقتصادی رو، که باز حضور به موقع مردم فهیم و لحظه شناس باعث شد که اون فتنه و اون قائله تموم بشه و ما یک افتخار بزرگی برای ملت داشته باشیم و این بیمه کرد انقلاب اسلامی. من جمله‌ای از مقام معظم رهبری در خود شورا، این مدالی که حضرت آقا در گردن این نهاد کهن و پر سابقه انداخته، در چند روز بعد از حماسه نه دی بود من خاطرم هست که دعوت شدیم و دوستانی که زحمت کشیدن برای برپای این مراسم خدمت حضرت آقا، ایشون اشاره کردن که این شورا یکی از کهن‌ترین و پرسابقه‌ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است که بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود اومده، در طول سالیان متمادی با تحولات گوناگون آن نیاز رو همواره مد نظر داشته، حق عمل و اقدام رو به موقع به جا آورده. البته رهبر معظم انقلاب بارها از این نهاد انقلابی در مقاطع مختلف و حساس تاریخی و تاریخ ساز انقلاب اسلامی تعریف و تقدیر و تمجید کردن که این یکی از اون قله ها بود و ما این افتخار و مدال افتخار برای ما بس است که ما همیشه مدیون خون شهدا در ابتدا و حضور به موقع مردم بودیم. جا داره که در سالگرد شورا شما به خوبی اشاره کردیم، ما ممنونیم از این دقت رسانه ملی، خصوصا دوستان عزیز در معاونت صدا، ما تقدیر و تشکر ویژه خودمون از ملت قدرشناس و بزرگوار ایران داشته باشیم و دعا میکنیم برای همه ملت ایران انشالله بتونیم در عرصه های جدید با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بیانیه گام دومو دادن، انشالله خودمون میکوشیم که انشالله در گام دوم انقلاب انشالله همچنان در مسیر انقلاب و تعظیم شعائر و زندگی نگه داشتن انشالله ایام الله خودمون حضور داشته باشیم و انشالله بتونیم در مقاطع مختلف از این مردم حمایتشون رو از انقلاب اسلامی بسیار داشته باشن و ادامه بدن.
ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب رامندی، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم از شما و برنامه خوبتون سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدار.
بخیر، خدا نگهدار. درباره سالگرد تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفتگو کردم با جناب رامندی، مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلام. اقدامات وزارت ورزش و جوانان در هفته ملی ازدواج. با توجه به اول ذیحجه سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها از 12 تا 18 مرداد ماه هفته ازدواج نامگذاری شده. ستاد ملی گرامی داشته هفته ازدواج هم به عنوان زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان در این هفته اقدام به فعالیت‌های مختلفی جهت تشویق به ازدواج آگاهانه و مسئولانه کرده. درباره فعالیت‌های ستاد ملی گرامی داشته این هفته با مریم نجابتیان مدیر گروه مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش و جوانان همینه که گفتگو میکنم. خانم نجابتیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عصر شما هم بخیر.
سپاسگزارم ازتون.
تبریک میگم منم سال روز ازدواج فرخنده حضرت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که به همین مناسبت این هفته به هفته ازدواج
بله معروف یه شده. در واقع من دو تا واژه خوندم که برام خیلی جالب بود و حالا گفتم که بپرسم از شما. منظور از ازدواج آگاهانه و مسئولانه چی هست؟
ببینید، ما یکی از مشکلاتی که در شرایط کنونی برای جوانان ایجاد شده و باعث شده که به نوعی میزان نرخ طلاق هم بالا بره یا نارضایتی از زندگی زیاد باشه، این هست که جوانان با شناخت و انگیزه کافی وارد ازدواج نمیشن. ما هدفمون این بود، اگر که حالا یکی از دیگه از شعارهایی هم که خیلی ما تو این هفته روش مانور میدادیم، ازدواج ساده، مهربانی مفصل، این که ما به هدف ازدواج توجه کنیم که همون ایجاد رشد و تعالی در فرد و آرامش یافتن در کنار همدیگه هست. اگر به این دو موضوع توجه کنیم و با شناخت کافی و اطلاعات خوبی که از همدیگه پیدا می کنیم وارد تصمیم به این بزرگی بشیم، ازدواج خود به خود مسئولانه و آگاهانه میشه.
درسته. خب برنامه هاتون در این هفته چی هست؟ چه برنامه هایی رو خانم نجابتیان تدارک دیدید؟
ببینید، ما دو تا برنامه‌ای که در طول سال هم مرتبا انجام میدیم ولی تو این هفته بیشتر سعی کردیم که این موارد رو یه مقداری با شدت بیشتری انجام بدیم و سعی کردیم روش مانور بیشتری بدیم. بحث آموزش‌های پیش از ازدواج هست که ما توی 429 تا شهرستان کشورمون از طریق ادارات کل ورزش و جوانان آموزش برای جوانان قبل از اینکه تصمیم به ازدواج بگیرن یا جوانانی که ازدواج کردن و بین 1 تا 3 سال اول زندگیشون هستن، کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کنیم به صورت رایگان. بله. که مربیان این کارگاه‌ها هم همه آموزش دیده هستن، دوره‌های تربیت مربی رو رفتن و از این مربیان هستن. مورد دیگه‌ای که ما در طول سال انجام میدیم و اتفاقا تو این هفته در سراسر کشور رونمایی از 70 مرکز بود، راه اندازی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده هست که تقریبا در سراسر کشور ما این مراکز رو داریم و توی همین هفته 70 تا مرکز جدید راه اندازی شد. به خصوص ما در استانهایی مثل استان سیستان و بلوچستان، استان چهارمحال و بختیاری جاهایی بودن که مرکز نداشتیم که خدا رو شکر مرکز در این استانها هم ایجاد شد. مره. این دوتا از اقدامات مهم ما هست که در طول سال انجام میدیم. اما اقداماتی که به مناسبت این هفته انجام شد، یکی از کارهایی که برای اولین بار در کشور بود، برگزاری هفته فیلم ازدواج بود که در خود تهران در باغ کتاب ما 5 تا از فیلم هایی که یکی دو دهه هم ازشون گذشت و جز فیلم های شاخص و خوب کشور بود، اینها رو مجدداً به نمایش گذاشتیم.
چه فیلم هایی؟
فیلم تا اونجایی که یادم ازدواج به سبک ایرانی هست، در آرزوی ازدواج هست که همین امشب هست، که این فیلم همسر و فیلم عروس که تمام این فیلم ها کارگردان و بازیگرانشون هم توی باغ کتاب حضور پیدا میکنن. به اتفاق
اکرانش هم در همون باغ کتاب هست.
بله بله، اکران میشه و همونجا خود کارگردان و بازیگران حضور دارن همراه با یک روانشناسی که تو این حوزه تحلیل میکنن فیلم رو، مشکلاتی که امروز جوانان دارن رو در موردش صحبت میشه.
بله.
از جمله برنامه دیگه که ما تو این هفته داریم برنامه‌های تلویزیونی است که با سراسر کشور از طریق صدا و سیمای استانی نشست‌ها و برنامه‌های در موضوع ازدواج توی تمام استان‌هامون نمایشگاه و جشن ملزومات ازدواج در استان‌ها رو داریم برگزار می‌کنیم که اینا با اصناف کشور هماهنگ شده که تخفیف‌های ویژه‌ای بدن برای مناسبت این هفته. کمپین مشاوره
این اسامیشون کجا هست؟ کجا میتونن در واقع کاربران ببینن و استفاده کنن؟
ببینید در هر استانی توی نمایشگاه‌هایی که تشکیل شده در این نمایشگاه اسامی اصنافی که همکاری میکنن و تخفیف‌هایی که گذاشتن قرار داده شده. اگر به ادارات کل ورزش و جوانان هم مراجعه بکنن اونجا اسامیشون هست و بهشون اون در واقع اطلاعاتی که لازم هست رو در اختیارشون قرار میدن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم نجابتیان. امیدوارم فعالیت‌های شما و همکارانتون مؤثر واقع بشه و منجر به همون هدفتون در واقع ازدواج آگاهانه و مسئولانه بشه.
امیدوارم.
ممنونم، خیلی لطف کردید. عصر بخیر و خدا نگهدار.
عصر شما هم بخیر. خدا.
درباره اقدامات وزارت ورزش و جوانان در هفته ملی ازدواج گفتگو کردم با مریم نجابتیان، عضو ستاد ملی ازدواج. به پایان برنامه خوبه یه امروز رسیدیم، اما همکارانم که امروز همراه من بودند: صدابردار علی فضیلت، هماهنگی فروزان امید، نویسنده معصوم سادات علوی و تهیه کننده مریم مرد. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. تا بعد.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دلشیم زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم،
آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی آبلیمو یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شما شنونده یه شبکه فرهنگ هستید و نوبت میرسه به برنامه نگارخانه.
نگار خانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای علی فیروزجنگ درباره اولین فستیوال هنری بنبست در گالری علی‌ها گفتگو خواهم کرد و سپس آقای امین منتظری در گفتگویی درباره کاریکاتور مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. بله، فصل تابستان به نیمه خودش رسیده و اهالی فرهنگ و هنر به خصوص حوزه هنرهای تجسمی شاهد رویدادهای فراوانی در عرصه هنر ایران هستند. همونطور که میدانید برنامه نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های هنری جدیده و یکی از اهداف ما معرفی این رسانه‌ها به مخاطبانمون هست. پیشتر درباره پرفورمنس آرت به طور مشروع در این برنامه صحبت کردیم و امروز هم یکی از رویدادهای این هفته و این تابستون رو که ارتباط مستقیمی هم داره با پرفورمنس آرت در گفتگویی با آقای علی فیروزجنگ به شما معرفی خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنم همراه من باشید در این گفتگو درباره فستیوال هنری بنبست. آقای فیروزجنگ سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر آقای راد. مرسی که در حقیقت من رو دعوت کردید و ممنونم.
آقای فیروزجنگ، شما کیوریتور اولین فستیوال هنری بنبست هستید در نگارخانه علی‌ها. لطفاً ابتدا این فستیوال و اهداف اون رو برای مخاطبان ما معرفی کنید.
بله، در حقیقت فستیوال هنری بنبست قراره که توی حوزه نیو آرت، حوزه هنرهای جدید کار کنه و در حقیقت یک هدفهایی داره. اون هدفهای بعد آموزشی داره که اون بوده آموزشیش می که بتونیم هنرهای جدید مثل پرفورمنس آرت، ویدیو آرت، حتی گلیچ آرت، اینها رو بیایم به صورت خیلی درست توریزه کنیم، آموزش بدیم، حالا تو کارگاه ها، توی گفتگوهایی که بعد از هر اجرا رخ میده. و بعد یه بخشی هم داره که اینو در حقیقت ما بتونیم مخاطب ها نشون بدیم. خیلی از مخاطب ها اصلا آشنا نیستن با همچین هنرهایی و در حقیقت یه بخش خیلی جدیش اینه که بتونیم این مخاطبی که این هنرها داره هم در حقیقت یه جوری اونا رو تربیتشون کنیم، یه مخاطب بسازیم. فستیوال هنری بنبست در حقیقت قراره که یک فستیوالی باشه که توی هر دوره‌ای که برگزار میکنه به یک مدیوم اختصاص داشته باشه. حالا مدیوم اولین دورهش پرفورمنس آرت انتخاب شده.
بله، بسیار عالی. نگاه شما به پرفورمنس آرت چه هست در این فستیوال؟ خب حالا همدیگر رو میشناسیم و میدونیم چه نگاهایی داریم، اما برای مخاطبان ما معرفی بفرمایید که چگونه به پرفورمنس آرت دارین نگاه میکنین، از چه روش و شیوهی دارین استفاده میکنین برای معرفیش و اصولا این فستیوال شامل چه چیزهایی هست؟
بله، در حقیقت حالا انتخاب مدیوم پرفورمنس آرت به این خاطر بود که شاید توی مدیوم‌های هنرهای جدید یه خورده شناخته شده تر باشه توی ایران. حالا چه از بود تئوری که شاید یه خورده مباحث کتاب‌ها و مقالات زیادی توش باشه، یه بود دیگه‌ش هم اینه که خب در حقیقت من به عنوان کسی که دارم انتخاب می‌کنم آرتیست‌ها رو و دعوتشون می‌کنم اون کیوریتور، برای من یه خط فکری حالا محتوایی که کل فستیوال داره مثلا خیلی مهم بود. یعنی ما در حقیقت اومدیم و انتخاب کردیم که یه بحث موضوع داشته باشیم که مخاطب ما بدونه که حداقل فرم پرفورمنس آرت برای نگاه به یک موضوع واحد میتونه چقدر متفاوت باشه و یا زمان، مکان، خود آرتیست و بدن آرتیست به عنوان شما مشخصه پرفورمنس آرت میتونه در یک وحدت موضوعیتی که حالا توی فستیوال ما رابطه و حالا بحث اخلاقه چجوری میتونه در حقیقت این چهار تا ویژگی پرفورمنس آرت به عنوان مدیوم در هنرمندهای مختلف نگاه‌های مختلفش بهش نسبت به یک موضوع.
درست. یعنی شما یک تم واحد رو قرار دادین که هولوشش در واقع بتونی از یعنی هنرمندان به واسطه این تم اثر رو خلق کنن که قدرت اجرایی یا در واقع شیوه های بیانی گوناگون یا ویژگی هایی که این مدیوم داره این رسانه داره رو بتونی بهتر معرفی کنید.
دقیقا.
بسیار عالی. آیه فیروز جنگ چه هنرمندانی در این فستیوال شرکت دارند و در واقع برنامه‌های فستیوال به چه گونه هستش؟
در واقع فستیوال که از 11 یعنی از 11 جمعه که در حقیقت گذشت شروع شد از 11 تا 25 مرداد ما به غیر از شنبه ها باقی روزا اجرا و توی دعوت از هنرمندان هم سعی شد که در حقیقت از هنرمندانی که توی حوزه‌های مختلف فقط هنری فعال هستن انتخاب بشن که باز اون رویکرد متفاوتی که هنرمند میتونه داشته باشه با توجه به سبقه‌ای که داشته تو اون حالا مدیومی که به صورت حرفه‌ای داره کار میکنه دیده بشه. از هنرمندانی که در حقیقت الان توی مجموعه هستن خانم نسیم احمدپور، بعد آقای مهدی صدر، خانم مشین صدری، خود شما آقای راد و پژمان حسینی، علیرضا امیر مظفری، علی رازی و یاسر خاصه پسته.
بله. و هر روز هم یک اجرا هست و رأس ساعت 19.
هر روز یک اجرا رأس ساعت 19 در گالری عدی ها. در حقیقت ما این دوره سعی هم داریم میکنیم، اونم اینه که بتونیم یه گفتگوی خیلی کوچیکی با هنرمند داشته باشیم بعد از اجرا که در حقیقت اونو میتونیم به صورت پادکست بعدا به عنوان یک محتوای حالا آموزشی یا تئوریکال در اختیار مخاطبانم قرار بدیم. من کل فستیوالم رایگان هست.
من آدرس رو دارم ولی حالا من اعلام میکنم اینجا آدرس رو: خیابان شریعتی، نرسته به میدان قدس، کوچه ماروزاده، کوچه رمضانیان، ابتدای احمدی مقدم، پلاک 21 هست، آدرس نگارخانه علی ها. بله. امیدوارم که مخاطبان ما هم علاقمند باشن و برای آشنایی بیشتر با این رسانه هنری و هنرهای جدید به این فستیوال بیام و مخاطب آثار قرار بگیرم. خیلی متشکرم آقای فیروز جنگ. البته من هم افتخار داشتم که در این مجموعه باشم. امیدوارم که موفق باشید و به امید دیدار شما در استودیوی برنامه نگارخانه من از شما خدافظی میکنم.
قربان شما، باعث افتخار خواهد بود. مرسی بازم از وقتی که در اختیار من بودید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی فیروز جنگ درباره اولین فستیوال هنری بن‌بست در نگارخانه علی‌ها که از تاریخ 11 مرداد ماه تا 25 مرداد ماه ادامه خواهد داشت و شرکت در اون برای همه مخاطبان آزاد و رایگانه. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره هنر آینه‌کاری تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
در زمان قدیم این آینه ها از ونیز به ایران میان و این آینه ها در راه میشکنه و خیلی ناراحت میشن اون موقع این شاهزاده ها به اصطلاح، و ولی هنرمندا میان با اون ابتکارات خودشون این آینه ها را کنار هم میزنن و با اون طرح‌های خیلی زیبایی که داشتن به صورت تخت این آینه ها را میذاشن و بعد به وسیله گت اینا را به هم نقش های خیلی زیبایی میآفریدن، مثل بوت زیقه یا مثلا اسلیمی، به این صورت که میتونه الان در اماکن مذهبی یا جاهای دیگه مثل مدرسه مقبره آقا میتونیم ببینیم این کارا را، یا در موزه تزئینی میتونیم آینه های تخت را ببینیم که کار شده.
آینه کاری که الان به این شکل در ایران مشاهده میشه از اوائل صفوی هستش که اولین کارش در 40 ستون قزوین انجام گرفته و 40 ستون اصفهان هست و به مراتب در جاهای دیگه این هنر شایع شد. شیشه هایی که اولیه در زمان صفوی کار کردن به صورت شیشه های چکشی بود است که خمیده اون را پهنش میکردن و بعد به وسیله چکش که اثر چکش هم بر روی بعضی اینها ها حتی در 40 ستون هم الان موجود است مشاهده میشد و بعد زیرنده بود. اکثر کارهایی که در بناهای تاریخی اصفهان مشاهده میشه کارهای گرچینی هستش که هم گرچینی ها هم الهام گرفته از همون کارهایی هستش که بر روی چوب و روی کاشی انجام شده است. اینجا بر روی آینه هم انجام دارن گره های 6-8-12
روشی که پدر منده انجام داده و اینا رو ما یاد گرفتیم این نیست که سرش که همون چسب سنتی هست 1:10 با گت مخلوط میکنن و زنده میسازن و بعد طرح گره را روی آینه میزنن و تمام طرح ها یک جا برش کاری میکنن. این حسنش اینه که دوریز آینه کم تر هست و بعد این آینه ها درزی پیدا نمیکنه که بخواد به اصطلاح رطوبت داخلش بره و ایشون به اصطلاح این کاریست که از قدیم ایامشون از پدرشون یاد گرفتن. این کار بهش میگن کپ بوری یا کپ بوری. البته این به اصطلاح زمان شاه عباس اینا یه قسمتی در 8 بهش از همه هنر استفاده شده. کپ به اصطلاح یه شیشه هایی بوده که به اصطلاح تون شیشه میدمیدن وقتی که میخواستن احداثش کنن که بعد درش سرکه نگهداری میکردن یا شیره یا مایات نگهداری میکردن. ولی با همین شیشه ها اومدن جیوه کردن این شیشه ها رو، رنگ های مختلفی داشت مثل رنگ سبز، رنگ صورتی، رنگ سفید، تمام رنگ های مختلف بود که بنابه به اصطلاح اون احتیاجاتی که داشتن و اون کاری که میخواستن بکنن اینا را با اون رنگ آمیزی که میکردن جیوه میکردن. و همطور که مستظر بودین دیدین که درخت شکوفه، درخت انار، درخت سرو اینا بود و کاربردش هم به این صورت که اول میان نقششان روی دیوار میزنن و بعد قبلا این آینه که به وجود آوردن به اسم اون جیوهی که درست کردنن پدر من بهش مادن جیوه سه آب، یعنی وقتی جیوه را انجام دادن خورشیده دیگه تو آینه نمیدنن اگر نگام کرد و مال همین است که این شیشه ها موندگار شده و به هیچ اون سیاه نشد و بعد این شیشه ها را تیکه تیکه برش میدادن و میچسبوندن رو اون تر روی کل این شیشه های گچ میکشتن و باز طرح رو این گچ میزدن و این گچ های اضافی از شیشه ها در میبردن و به این شکل در میبردن. یه سبک هست که آینه کاری با گچ باری تو هم هست که کار میشه به صورت یه قاب و بعد دورش آینه کاری میشه، یا همه سبکی که الان هست با گچ باری و نقاش. یه سبک هم با نقاشی که اون نقاش سبک قاجار است، بیشتر به صورت ترنج و دایره کار میشه به صورت قاجاریه که الان هم موجود است. اینجا میتونی هنر را ببینی، تلفیق از گزبری و تلفیق از نقاشی و آین.
هفته حتما مخاطبان این برنامه بارها با واژگان و آثار کاریکاتور، کارتون، کمیک استریپ و از این دست مواجه شدن. این آثار مخاطبان عام داره و اصولا رسانه‌هایی هستن برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر. اما این ارتباط عام گاهی سبب میشه که شناسایی این آثار و به تبع اون مواجهه با اونها دچار